رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی شنبه 24 اکتبر. در آغاز سرخط خبرها، در پایان ملاقات نخست وزیر ژاپن از تاجیکستان میان دوشنبه و توکیو 8 سند نو همکاری به امضا رسید. نیروهای امنیتی افغانستان ولسوالی قرماش را در ولایت فاریاب از طالبان آزاد کردند و از آخر همین هفته پروازهای میان روسیه و اوکراین قطع خواهند شد. تفصیل خبرها، در پایان ملاقات سینزو آبه نخست وزیر ژاپن با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان میان دوشنبه و ژاپن 8 سند نوی همکاری به امضا رسید. ادامه کارشریکی میان تاجیکستان و ژاپن، مبارزه علیه ملخ و مبلغ گذاری تروریسم، یاری برای برقرار کردن تامین آب آشامیدنی و مبادله متخصصان زباندان حاصل سفر رسمی سینزو آبه نخست وزیر ژاپن به تاجیکستان است که روز 24 اکتبر انجام یافت. ژاپن تا کنون برای بنیاد انشاءات معیشی و اجتماعی در کشور بیش از 27 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است. قبل از بازدید از تاجیکستان، سینزو آبه نخست وزیر ژاپن یک روز پیش در اشقاباد پایتخت ترکمنستان با قربانگولی بردیمحمدوف رئیس جمهور این کشور ملاقات انجام داد. جانبه ها همکاری های دو جانبه و طرحی مربوط به استخراج و تصفیه گاز را بررسی کردند. ترکمنستان و ژاپن به توافق رسیدند که در اشقاباد کالج مشترک مهندسی باز شود. در این کالج کارشناسان ورزیده کار در بخش ذخایر طبیعی تعلیم خواهند گرفت. برای کار در این کالج کارشناسان ژاپن دعوت خواهند شد. برنامه های تعلیمی را جانب ژاپن تهیه خواهد کرد. مقامات رسمی افغانستان میگویند که نیروهای امنیتی ولسوالی قرماچ را در ولایت فاریاب با کنترل خود درآوردند. چند روز اخیر این ولسوالی در دست نیروهای طالبان بود. بریالای بشروال معاون رئیس پلیس ولایت گفت که نیروهای دولتی پرچم دولتی را صبح روز 24 اکتبر در بنای اداری ولایت برافراختند. این کار با آنها در نتیجه عملیات نیروهای زمینی و هوایی میسر شده است. بشروال همچنین گفته است که عبدالمجید رئیس پلیس ولسوالی قرماچ که یک جا با 12 کارمند پلیس بازداشت شده بودند کشته شده اند. آنها را هفته گذشته طالبان بازداشت کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای دولتی پاکسازی مرکز ولسوالی را از باقی مانده های گروه های طالبان ادامه می دهند. این گروه ها تا حال مقاومت نشان می دهند. تنظیم کننده اینترنت در روسیه از شبکه اجتماعی تویتر پرسیده است که آیا انتقاد کارمند رسمی این شبکه الکسی شلستنکو از رهبران روسیه باستاب موضع‌گیری رسمی این شرکت است. این انتقاد در صفحه تویتر 23 اکتبر نشر شد. ظاهراً شلستنکو از تصمیم اخیر دادگاه در مورد الکسی نوالنی رهبر مخالفین روسیه با غضب آمده است و در تویتر نوشته است که رهبران روسیه از جمله ولادیمیر پوتین دزدان بی‌ناموس میباشند و آنها دیر یا زود مجازات خواهند شد. شلستنکو بعدتر نوشت که صفحه تویتری وی خصوصی است و وی حق دارد نقطه نظری خود را بیان کند. بعد از این نامه شلستنکو برای نوشته های خود در باره رهبران روسیه عذر پرسیده است و نوشته است: اعتراف میکنم که کمی به احساسات آمدم. این طور جدی نوشتن ضرورت نداشت. بخشش میپرسم. و این نوشته خود را پاک کرده است و گفته است که آن نوشته ها عقیده شخصی وی بودند، نه نظر شخصی تویتر. فردوس سلیموف ساکن ولایت تاشکند ازبکستان که در دانشگاه این کشور ورقه های گروه های تندرو دولت اسلامی را تقسیم میکرد و همچنین پرچم این گروه را آویخته بود، به 9 سال زندان محکوم شده است. در این باره روز شنبه نهادهای انتظامی ازبکستان به مطبوعات خبر دادند. منبع مذکور گفته است که فردوس سلیموف شاگرد کالج وقت زیادش را در اینترنت صرف میکرد و محض توسط اینترنت و با نمایندگان این گروه تندرو رابطه پیدا کرده است. بعد از آشنایی با آنها وی با اجرای سپارش های آنها شروع کرده است. در جریان مرافع دادگاهی وی اعتراف نمود که صفحه های اینترنتی تندرو ها را استفاده می کرد، از آنجا ورقه ها را چاپ می نمود و نمونه های پرچم های تندرو های دولت اسلامی را از آنجا می گرفت. وزیر انرژی روسیه گفته است که 12 نوامبر یک هیئت ایران برای بررسی مسئله تشکیل بانک مشترک روسیه ایران به مسکو می آید. با گفته اینا وقت چنین بانک در زمان شوروی فعالیت میکرد است، ولی با فروپاشی شوروی برهم خورده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org و یک اعلان. به سبب گذشتن به وقت زمستانی، موج‌های پخش برنامه‌های رادیویی آزادی از 25 اکتبر تغییر می‌یابند. این برنامه‌ها از ساعت 7 بیگاه تا 10 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز و برنامه‌های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و پس از 3 نیم روزی تا 11 شب در ماهواره‌های ازیاسات و هاتبرد پخش خواهند شد. مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. در جریان بازدید سینزو آبه نخست وزیر ژاپن از تاجیکستان، جانب ها 8 سند همکاری امضا کردند. این سندها چی بخش ها را در بر میگیرند؟ مادری بزرگ مهر یاروف در بازداشتگاه با پسرش ملاقات کرد. 25 اکتبر در اوکراین انتخابات شوراهای محلی برگزار می شود و در دهه متکی ناحیه غانچی یک ساکن این دهه از حساب مبلغ های خود برای کودکان ده مکتب بنیاد کرد. وای کیست؟ برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. 24 اکتبر در دوشنبه ملاقات امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با سینزو آبه نخست وزیر ژاپن برگزار شد. در پایان این ملاقات نمایندگان جانب ها 8 سند همکاری امضا کردند. سینزو آبه بعد از بازدید از ترکمنستان وارد تاجیکستان شد. امام علی رحمان اظهار داشت که ژاپن در طرحهای مربوط به کمک های فنی و بشری در تاجیکستان سرمایه گذاری خواهد کرد. همکار ما شهلای گلخواجه در گزارش خود از دوشنبه میگوید جانب ژاپن سرمایه گذاری هاش در تاجیکستان را افزایش ایش خواهد داد.
در پی ملاقات سینزو آبه نخست وزیر ژاپن با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان میانی دوشنبه و توکیو 8 سند نوی همکاری به امضا رسید. ادامه شریکی میانی تاجیکستان و ژاپن، مبارزه مشترک علیه مبلغ گذاری تروریسم، کمک در برقرار نمودن تامین آب نوشاکی، مبادله متخصصان زباندان و یک قطار قول و قراردادهای دیگر. چنین است حاصل سفر رسمی نخست وزیر ژاپن که روز شنبه 24 اکتبر در دوشنبه جریان داشت. سینزو آبه سروزیر کشور است که تا به امروز برای بنیاد انشاءات معیشی و اجتماعی در تاجیکستان بیش از 27 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است. اما امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان پس از انجام ملاقات در اظهارات مطبوعاتی گفت ژاپن اکنون باید از طرحهای کمک تکنیکی و گومانیتاری و جلب سرمایه مستقیم و قرضهای امتیازی به اقتصاد تاجیکستان بگذرد. جناب رحمان میگوید
با در نظر داشت وضع جامعه مناسبات دو جانبه امروز برای گسترش همکاری دو جانبه امکانیت های زیاد مدودند که استفاده درستی آنها در دوندما می تواند همکاری دو کشور را به سطح نوی شریکی اقتصادی بالا آورد. در این راستا ما به جانب یگانه پیشنهاد نمودیم که مسئله سرمایه‌گذاری مستقیم و اقتصاد تاجیکستان را مورد توجه قرار دهد و امکانات رسانیدن کمک را به خاطر رشد بخش خصوصی تاجک و تطبیق عملی طرحهای بزرگ انفراستراکتوری بررسی نمود.
پرزیدنت تاجیکستان همچنین با اشاره به فعالیت موفق پایگاه داروسازی اولین در ولایت قتلان پیشنهاد نمود که کارخانه های مشترکی سه‌سالی بیشتر شود. چنین پیشنهاد جناب رحمان با سینزو آبه در حالی است که در این سفر نخست وزیر ژاپن را نمایندگان بیش از 50 شرکت و کارخانه های عظیم همراهی میکنند و با تاکید پرزیدنت تاجیکستان در ملاقات جانب ها در آینده نزدیک به امضا رسیدن سلسله سندهای همکاری در بخش های تجارت و اقتصاد و حمایت و تشویق سرمایه مطرح شده است. همون با این ضمن ملاقات با هم امام‌علی رحمان با سینزو آبه موضوعهای منطقوی و جهانی از جمله مشکلات وابسته به وضع افغانستان و شرق نزدیک جلوگیری از سایتهای افزاینده تروریسم و افرادگرایی و گردش غیرقانونی مواد مخدر را نیز دخل کردند. همچنین در رابطه با تطبیق طرحهای زیربنایی منطقوی چون کاسه هزار و لایههای راهسازی که به رشد اجتماعی و اقتصادی این کشور و کل منطقه نگرانیده شده است تبادل نظر صورت گرفته است. سینزو آبه نخست وزیر ژاپن پس از انجام دیدار و گفتگو با امام‌علی رحمان این سفر خود را همچون مرحله نو در تحکیم مناسبت دو کشور عنوان کرد و همچنین گفت ژاپن برای گسترش همکاری در بخش‌های مختلف با تاجیکستان هوسمند است. اما با این هم سینزو آبه نگفت که سندهای امضا شده چه مقدار مبلغ را در بر می‌گیرد و در مجموع این کشور به اقتصاد تاجیکستان چقدر سرمایه گذاری خواهد کرد. این هم در حالی است که با نوشته رسانه‌های ژاپن در دایره همین سفرش به کشورهای آسیای میانه، نخست وزیر ژاپن برای دسترسی شرکت‌هایش به نفت و گاز و اورانیوم مبلغ گذاری 16 میلیارد دلار را پیش بینی کرده است. ضمناً مناسبت دیپلماتیک تاجیکستان و ژاپن هنوز سال 1991 آغاز شده، این کشور تا امروز در تاجیکستان 340 برنامه‌های خرد و بزرگ اجتماعی را راه‌اندازی کرده است که مهم‌ترینش تجدید راه ماشین‌گرد قرغان‌تپا، پنج پایان و سرمایه‌گذاری ساختمان ترمینال برکشانی فرودگاه دوشنبه است. در این برابر 1800 دانشجوی تاجیک در دانشگاه‌های ژاپن تحصیل کرده، متخصصان زیاد کورس‌های بازآموزی و تمرین‌ها گذاشتند. شهلا گوخوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازدید نخست وزیر ژاپن از تاجیکستان و امضای 8 سند همکاری‌های دو جانبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
مادری بزرگ مهر یوروف، وکیل مدافع در بازداشتگاه با پسرش ملاقات کرد. تا حال به پرونده بزرگ مهر مهر مخفی زده بودند و کسی از نزدیکانش و حتی وکیل مدافعش حق دیدار با وی را نداشتند. اکنون چنین به نظر می رسد که از پرونده وی این مهر را برداشتند و حالا وکیل مدافعی که از پرونده بزرگ مهر حمایت می کند می گوید که الحال شکایت ندارد. همکاری ما کیومرث عطا در دوشنبه بعد از صحبت با مادری بزرگ مهر حورنیسا ایساقوا این گزارش را به ما فرستاد.
حورنیسا ایساقوا مادری بزرگ مهر یاروف میگوید که بعد از 25 روز بازداشت پسرش با او دیدار کرده است و فعلا وکیل مدافعی بازداشت شده از چیز شکایت ندارد. ایساقوا در صحبت با رادیو آزادی گفت که این ملاقات او با پسرش روز 23 اکتبر صورت گرفته و مقامات تأخیر دیدار آنها را در مهر نداشتن بعضی از حجت ها گفتند. مادر بزرگمهر از این بیشتر درباره دیدار خود با پسرش تفصیلات نداد و تنها گفت از آن نگران است که مقامات تا حال اسناد منزلی آنها را برنگردانده او و خانواده اش را سرگردان کردند. از این پیش نویسنده روشن یار محمد پدر بزرگ مهر یاروف نیز با ارسال یک نامه به عنوان پرزیدنت امام‌علی رحمان از او خواسته بود که قضیه کافتکاب بوستانسرایش از سوی کارمندان پلیس را بررسی کند. آقای یار محمد میگد روز 2 اکتبر سال جاری کارمندان وزارت کارهای داخلی به بوستانسرایش آمده به آگاهی و بدون پیشنهاد اسناد بوستانسرا را کافتکاب و پاسپورت تکنیکی خانه را با خود بردند. او در این نامش به اجازت به بوستانسرایش در آمدن ماموران پلیس و با خودشان بردن اسناد بوستانسرا را حقوق ویران کنی و یک نوع تحقیر در برابر خود دانسته بود. حورنیسا ایساقوا میگوید هنوز به درخواست آنها رسیدگی صورت نگرفته، تا حال سرگردانیشان ادامه دارد. بزرگ مهر یاروف وکیل دفاع اعضای بازداشته حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان تقریبا یک ماه پیش از سوی پلیس دستگیر شد و همکنون در بازداشت به سر میبرد. مقامات او را در قلابی و ساختکاری متهم میکنند. دادگاه اسماعیلی سامانی پایتخت او را به 2 حبس پیشکی محکوم کرده است. بنا به بیانیه سازمانهای حقوق بشر، بزرگ مهر یاروف 4 وکیل مدافع است که در ظرف 2 اخیر مقامات تاجیکستان با اتهامات جنبه سیاسی داشته بازداشت کردند. کیومرث عطا، رادیو آزادی، دوشنبه.
دیداری مادری بزرگ مهر یاروف با پسرش در بازداشتگاه. شنونده عزیز توجه کنید به یک اعلام. به سبب گذشتن به وقت زمستانی موج‌های پخش برنامه‌های رادیوی آزادی از 25 اکتبر تغییر می‌یابند. این برنامه‌ها از ساعت 7 بیگاه تا 10 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز و برنامه‌های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و پس از 3 نیم روزی تا 11 شب در ماهواره‌های از یسد و هاتبورد نیز پخش خواهند شد.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می‌دهیم. 25 اکتبر روز یکشنبه در اوکراین انتخابات شوراهای محلی برگزار می‌شود و آن را کارشناسان نشان دهنده ثبات در اوکراین ارزیابی می‌کنند. این هم در حالی است که این کشور چند بحران را از سر می‌گذراند و انتخابات را تلاش‌های پترو پاراشنکو برای قطع جنگ داخلی در شرق کشور و برقراری اقتصاد اوکراین ارزیابی می‌کنند. این انتخابات همچنین نشان خواهد داد که پترو پاراشنکو رئیس جمهوری غربگرا تا چه اندازه در مرحله بحرانی از جانبداری مردم برخوردار است. انتخاب کنندگان در اوکراین برای رئیسان شهرداری‌ها و نمایندگان شوراهای شهری رای خواهند داد، ولی در ولایت هایی که زیر نظارت جدای خواهان جانبدار مسکو قرار دارند و در قریم که اکنون به روسیه پیوسته است انتخابات برگزار نخواهد شد. انتخابات همچنین در مرحله برگزار می شود که به سبب مناقشه 18 ماهه در شرق اوکراین نارضایتی افزایش می یابد. حکومت کیف به این منطقه 83 هزار سرباز خود را فرستاد ولی نتوانست بر آنها پیروز شود. غرب و کیف مسکو را متهم میکنند که به شورشیان کمک میرسانند، ولی حکومت روسیه این اتهامات را رد میکند. از سوی دیگر حکومت اوکراین نتوانسته است اقتصاد را به پا بردارد، زیرا جنگ به آن ضربه زده است و منطقه های صنعتی کشور در قلمروهای زیر کنترل جدای خواهان مانده است. چنین وضع اوکراین را پایبند کمک های مالی بین المللی و غرب کرده است. نارضایتی مردمی سبب پیدایش حزب های مختلف سیاسی شده است که هر یکی آنها برای گرفتن کرسی در شوراهای محلی مبارزه خواهند کرد. بنابر معلومات موجوده در این انتخابات بیشتر از 130 حزب سیاسی شرکت خواهند جست. برای همین انتخاب کنندگان به این انتخابات علاقمندی زیاد نشان می دهند. ایوان لازاوی سیاستشناس اوکراینی و امریکایی که در کیف فعالیت می کند بر این عقیده است.
در حاکمیت بعضی خالیگاه ها وجود دارد. حزب پترو پاراشنکو در محل ها واقعا هم ساختارها را در اختیار ندارد. به این سبب ما میبینیم که حزب های زیاد کمشمار میخواهند در محل ها حاکمیت را به دست آورند و به این ترتیب حزب خود را قوی تر کنند.
بنابر بعضی پیشگویی ها حزب پاراشنکو سلیدرن است در شوراهای محلی کرسی کمتر به دست می آورد و شماره کمی نمایندگان این حزب شهردار انتخاب خواهند شد. حالا اعتبار و ریتینگ پاراشنکو 26% پایین رفته است و آن کمتر از نصف ریتینگ سال 2014 است. اعتبار ارسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین نیز پایین رفته است و وی در انتخابات محلی حتی نمایندگان خود را پیشنهاد نکرده است. اپوزیسیون بلاک در وضع بهتر قرار دارد و بیشتر آنها اعضای سابق حزب منطقه ها یا پارتی ریگیونوی ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین می باشند. ماه فوریه سال 2014 در نتیجه اعتراض های یورمیدان یانوکوویچ برکنار شد و اوکراین را ترک کرد. با وجود این در بسیاری از منطقه های شرقی کشور اعضای پیشین حزب منطقه ها رهبری را بر عهده دارند. لازاوی میگوید
باید بر محل‌های بزرگ زیست در شرق اوکراین نظارت کرد. به اندیشه من ممکن است آن نشانگر بازگشت حزب منطقه ها خواهد بود.
آنها نمایندگان خود را از حزب های دیگر نیز پیشنهاد کردند.
Really rise up as a much more significant opposition force to the current government.
حالا اپوزیسیون بلوک در پارلمان اوکراین 10% را تشکیل می‌دهد و آنها با تلاش‌های پروشنکو برای عضویت اوکراین در پیمان ناتو مخالفند و می‌خواهند که برای برقرار کردن مرزهای پیشین یا سال 1991 اوکراین با روسیه مذاکره انجام بگیرد. این انتخابات همچنین نشانگر اعتبار حزب بدکفشینه یولیا تیموشنکو نیز خواهد بود. این حزب با دعوت‌هایش برای خدمت قراردادی در ارتش می‌خواهد تأثیر خود را در محل‌ها بیشتر کند. همزمان جانبداران اصلاحات در ادسا می‌خواهند گنادی تروخانوف شهرداری کنونی را برکنار کنند. با این مقام ساشا براویک یاوری میخائیل ساکاشویلی رئیس ولایت ادسا از حزب پروشنکو خود را نامزد کرده است. هدف این انتخابات فراهم آوردن زمینه مساعد برای دادن صلاحیت‌های بیشتر به مقامات محلی میباشد. بر اساس آن اندازهایی که در ولایت‌ها گردآوری میشوند دیگر به کیف فرستاده نمیشود تا از آنجا مبلغ را دوباره تقسیم کنند. در انتخابات کنونی برای شوراهای محلی رای میدهند، نه برای رئیسان ولایت ها. رئیسان ولایت ها را از حکومت مرکزی تعیین می کنند.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می دهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در دهه متکی ناحیه غانچه یک ساکن این دهه از حساب مبلغ های خود برای کودکان ده مکتب بنیاد کرد. معمولا چنین کار را صاحب کاران یا سرمایه گذاران انجام میدهند. ولی همکاری ما معصوم محمد رجب در گزارش خود از خوجند میگوید این شخصی که مکتب بنیاد کرده است یک کشاورز معمولی است و سرمایه زیاد هم نداشته است. پس چگونه به مکتب ساخته است؟ گوش دهیم به گزارش همکاری ما در این باره.
بچه های دهه متک ناحیه غانچه که قبلن بهار و زمستان برای تحصیل 4-5 کیلومتر راه تا مکتب یگانه این دهه را پیاده طی کردند، امسال از این مشکل خلاص خوردند. همدهه آنها محکم یعقوبوف با پول خودش برای کودکان این دهه مکتب نو بنیاد کرد و آن از آغاز همین سال تحصیل دری خود را برای اطفال باز کرد. دهه کوهستانی متک با بیش از 5000 اهالی تنها یک مکتب میانه دارد و ضرورت ساختن مکتب نو هنوز آخرهای سالهای 80 عصر گذشته مطرح شده بود. اکنون این مکتب نو از جانب یک آیله دهه بنیاد گردید. محکم یعقوبوف ساکن 71 ساله دهه متک غانچی میگوید برای ساختن مکتب 1,000,000 سامانی پول خودشو 7 پسر و برادرش عطا یعقوبوف مصرف شده است. وی میگوید آرزوی ساختن مکتب را حدود 20 سال باز در دل داشت و برای این کار پول جمع میکرد.
بچه های ما از اینجا تا مکتب مجرد رفتن 5 کیلومتر رو بود. چه ها وحشه مکتب رفتش زمستون با جدا گنده بود. چند سال این جانی ما همین نیت کردیم که مکتب ما سازه میگفتیم. ما همین سخته دادیم دیگه برای این بچه ها. اولش یکم برای دولت، دومیش بری خدا. من حاضر آمده خان سادین دمنون میرن نمو سادین.
این مکتب نو دارای 12 سینف خانه و یک خانه معلمان بوده، دروازه زیبای هم دارد و اطرافش و اطراف حولیش پنجره بندی شده است. این بزرگترین و زیباترین بنا در دهه کوهستانی متک است. برعکس بنای مکتب بنیاد کرده اش، منزل اقامتی خود محکم یعقوبوف ساکن 71 ساله دهه متک عادی است و از منزل های ساکنان دیگر دهه فرقی ندارد. حبیبه خواننده صنف 8 این مکتب نو میگوید که اکنون راهشان تا مکتب خیلی نزدیک شده است. عطا یعقوبوف برادر محکم یعقوبوف 30 سال سابقه کاری معلمی دارد و حالا در مکتب نوی برادرش ساخته معلمی میکند. جناب یعقوبوف میگوید این مکتب را ابتدای سالهای 90 عصر گذشته ساکنان با راه حشر ساختنی بودند، اما آغاز جنگ شهروندی در کشور مانع شد. محکم یعقوبوف به گفته خودش قبلن در کالخوز کار میکرده، حالا نفقه خور است و میگوید حالا هم همراه فرزندانش دهقانی میکند و پولی برای ساختمان مکتب جمع آورده شون عمدتا از درآمدی زمین است.
سالای دراز ما کار کرده بودیم، پولا رو کم کم تو کرده بودیم برای همین. پولای خودم جمع کردی بود با من بچه‌ها یاردم کردن، دادارم یاردم کرد. دخونه خودم یک هکتار زمین میکنیم میفروشیم. پولا رو همش جمع بس کردیم و همین مبلغ همین مکتب صرف کردیم.
ضمناً مکتبی که محکم یعقوبوف در ناحیه قنچی در دهه‌اش ساخت به حیث مؤسسه خصوصی فعالیت ندارد. اون یک مکتب دولتی است و تحصیل در آن برای همه طلبه‌ها رایگان است. با گفته مصاحبم حکومت های ناحیه و ولایتی سغد این اقدام او را از آغاز دستگیری نموده، مکتب نو بنیاد را با میز و کرسی، تخت و جوان و دیگر تجهیزات ضروری خانش تامین کرده اند. اختیار رجبوف معاون رئیس جماعت وحدت ناحیه قنچی که دهه مت که یک جزء آن است میگوید در دو دهه این جماعت بچه ها مکتب نداشتند، که یکی را در متک خودی ساکنان ساختند و دویومی را در دهه حقوق سال آینده دولت از مبلغ بودجه خواهد ساخت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مردی که از سرمایه خود در دهه‌اش برای کودکان مکتب ساخته است. و گزارش دیگر باز هم درباره یک مرد نکوکار. در ناحیه فرخار کولاب مظفر حیدرف با دوچرخه به اهالی دهات اطراف روزنامه میکشاند و به قول ساکنان را روزنامه خوان کرده است. با وجود مشکلی های آب و هوا یا گرمی و سردی و این کارش را صادقانه اجرا میکند. حالا در بسیاری از منطقه های دور افتاده تاجیکستان به اصطلاح خطکشان یا روزنامه رسان نیست و اهالی به نوشته های مطبوعات دسترسی ندارند. همکار ما محمود جان رحمتزاده در این باره از کولاب گزارش میدهد.
یک روزنامه فروش دوچرخه سوار در فرخار هزاران ساکن این منطقه را روزنامه خوان کرده است. این مرد در اولهای سالهای 2000 به فروش نشریه ها پرداخت که توجه مردم به مطبوعات کاسته شده بود. مظفر حیدروی 50 ساله ساکن شهرک فرخار 15 سال باز با ویلیسیپید یا دوچرخه‌اش نشریه های خصوصی و دولتی را به ساکنان میرساند. این مرد اصلا صنعتکار بود و بعد از ترک پیشه کردن به خود تخلص پوشکین را گرفت. در مدت 15 سال حیدرو چندین دوچرخه را عوض کرد، اما پیشه انتخاب کردهش رسانیدن نوید تازه به ساکنان را دیگر نکرد. روزنامه فروش دوچرخه سوار مظفر حیدرو 23 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که چند سال پیش رئیس سابق ناحیه فرخار قربانبای کریمو برای تأمین ساکنان و شهر و دهات با نشریه ها به او ماشین خدمت تقدیم کرد، اما او به جای ماشین دوچرخه خواست. حیدرو بر علاوه مرکز ناحیه فرخار اینچنین به دهات روزنامه میبرد که ماشین ها به آنجا به سختی میروند. او میگوید تا سالهای 2005 در فرخار همگی 400 دانه روزنامه به فروش میرفت، اما این مرد بعدا توانست مردم را به روزنامه خانه تشویق کند و بازار مال خود را گرمتر نماید.
سال 2000 ما وقتی سنتور بیم بعدی سنتوری بعد بیکوری در خانه بیمدم سری امکم مرا با پشت نومیه دعوت کرد، همچون خطکشان. من از سال 2000 اونجوری خطکشان شده در پشت نومیه فرخور خطکشان شده کار میکنم و سانی تر برای سری برای امکم گفت که یا با مشغول روزنامه و مجله شدید.
میگوید حیدرو. مشتریان حیدرو از قشرهای مختلف جامعه هستند، از رئیس ناحیه تا منصبداران و ساکنان معمولی که هفته بیش از 3000 روزنامه دولتی و مستقل را خریداری میکنند. او طبع و ذوق مشتریانش را میداند و پیش از پیش میداند که کدام نشریه را به کی بدهد. قوت عمر و ساکن ناحیه فرخار در صحبت به رادیو آزادی گفت هر هفته روز پنجشنبه چشم به راه مظفر است. اگر مظفر دیر کند حتما با او در تماس می شود که روزنامه ها کی به فرخار می رسد.
همین گزارش را از 2001 از 2000 می گیریم. مهر محبت در رایون پوش گنج نو می کنیم. در بین رایون همین 5-10 دیگه همین دویم اجداد می کنیم.
به خونه را می آورم.
به خونه را می آورم. اینجا که اومد تلفن می کنم این دوره می گیریم میرم. بازیر ما می خونم این همین گزارش از یا پلوس این همین پایک بعد گوگو SSR میگیریم و صدای مردم اینم
گفت او. احمد ابراهیم سردبیر هفتنامه پیک میگوید او مشاهده کرده است که حتی خردسالان نیز در فرخار به روزنامه توجه دارند. به قول جناب ابراهیم اگر در هر ناحیه تاجیکستان چنین شخص پهن کردن روزنامه مشغول شود، توجه ساکنان نیز به خواندن روزنامه ها بیشتر میگردد. مظفر حیدر و صاحب 5 فرزند است و زندگیش را اساساً از حساب روزنامه فروشی پیش میبرد. هر روزنامه در منطقه کلوب از 3 تا 4 سومونی نرخ دارد. مظفر ساعت 5 صبح روز پنجشنبه هفتنامه ها رو که از دوشنبه برایش میفرستند دریافت میکند و در مدت کمتر از 2-3 روز به مشتریانش در نواحی های فرخور تقسیم میکند. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی، کلوب.
شنونده عزیز، با این گزارش همکار ما از کلوب، نشر مجله خبری را به پایان میبریم. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.